صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران و سلام و درود به شما در هر کجا که صدای ما رو میشنوید. امروز دوشنبه 9 خرداد 1390 خورشیدی برابر با 30 می 2011 میلادی. امروز در بامداد در شمال غرب کشور و اردبیل و همدان هوا ابری همراه با اندکی بارانه. در شهرهای کرانه دریای خزر هوا نیمه ابری گاه تمام ابری. در تهران، اصفهان، سنندج، کرمانشاه و بروجرد هوا نیمه ابری و در سایر نقاط کشور هوایی آفتابی برقرار در بامداد. در بعد از ظهر به میزان باران در شهرهای شمال غربی و اردبیل اندکی افزوده میشه. در زنجان و بلندی‌های اطراف تهران و همچنین در رشت و نوشهر هم اندکی باران خواهد بارید. در خراسان، اصفهان، فارس و یزد هوا نیمه ابری خواهد شد. در سایر نقاط هوای آفتابی در بعد از ظهر هم ادامه پیدا خواهد کرد. در خوزستان و سیستان و بلوچستان هوا همچنان با گرد و غبار همراه خواهد بود. همینک دمای هوا در غرب و شمال غربی کشور بین 15 تا 19 درجه بالای صفره. در شهرهای کرانه دریای خزر 20 تا 22 درجه بالای صفر. در تهران، سمنان و زاهدان 24 درجه بالای صفر. در مشهد، اصفهان، بیرجند، شیراز و کرمان 21 درجه بالای صفر. در یزد، اهواز و آبادان 27 درجه بالای صفر. در بوشهر و بندر عباس 28 و 30 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 33 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهرهای کشور همچنان اهواز و آبادان هستند با حداکثر 44 درجه بالای صفر در بعد از ظهر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم و با مجموعه ای از خبر و گزارش، تحلیل و گفتگو، موسیقی و ورزش تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. پیش از گزارش ها مثل همیشه از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر مطلع میشیم به همت همکارم بکتاش خمسه‌پور. با سلام به شما بکتاش.
صبح شما بخیر آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. مقامات صربستان میگویند در خشونت هایی در ارتباط با تظاهرات روز گذشته در بلگراد بیش از 100 تن بازداشت و بالغ بر 30 تن زخمی شدند. این تظاهرات با شرکت هزاران تن و به طرفداری از راتکو ملادیچ برگزار شد و در آن تظاهرکنندگان خواهان آزادی این فرمانده سابق نظامی سرپای بوسنی شدند. راتکو ملادیچ که به خاطر اتهامات جنایات جنگی با استرداد خود به دادگاه سازمان ملل در لاهه روبروست، روز پنجشنبه در دهکده‌ای در شمال بلگراد دستگیر شد. وی 15 سال بود که تحت پیگرد قرار داشت. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به خاطر مرگ غیر نظامیان افغان در حمله هوایی در جنوب افغانستان عذرخواهی کرده است. ژنرال جان تولان فرمانده نیروی بین المللی همیاری امنیتی در جنوب غربی افغانستان گفت نیروهای تحت فرماندهی ناتو خانه‌ای در استان هلمند را هدف گرفته بودند که باور می‌کردند شبه نظامیان از آن به عنوان پایگاه استفاده می‌کنند، اما بعداً غیر نظامیان بیگناه در آن خانه یافت شدند. بنابر بیانیه فرماندهی نیروی بین‌المللی همیاری امنیتی موسوم به ایساف، در حمله هوایی روز شنبه 9 غیر نظامی کشته شدند. مقامات در استان هلمند شمار کشته شدگان را 14 تن گزارش کرده و افزودند 12 تن از آنها کودک بودند. یک مقام ارشد بازرگانی ایران تکذیب کرده است که یک شرکت در ایران آنگونه که واشنگتن ادعا کرده یک کشتی از یک شرکت اسرائیلی خریداری کرده است. به گزارش رسانه‌های ایران، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت که بر اساس قوانین کشور هر گونه تجارت یا معاملات اقتصادی با به گفته وی رژیم صهیونیستی و شرکت‌های وابسته‌اش خلاف قانون است. ایالات متحده هفته گذشته تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعلام کرد که شرکت‌های خارجی از جمله شرکت اسرائیلی گروه برادران افر را هدف قرار می‌دهد. یک دیپلمات ایرانی که به اتهام جاسوسی در مصر بازداشت شده بود آزاد شده است. خبرگزاری رسمی مصر منا روز گذشته گزارش داد مقامات امنیت ملی مصر پس از دریافت تاییدیه در خصوص موقعیت دیپلماتیک این فرد وی را آزاد کردند. بنابر گزارش ها هویت دیپلمات ایرانی از سوی وزارت خارجه مصر اعلام نشده است. خبرگزاری فرانسه پیشتر گزارش داده بود دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره بازداشت این دیپلمات را که گفته می شد قاسم حسینی نام دارد تکذیب کرده است. مقامات اطلاعاتی مصر هفته گذشته اطلاع داده بودند که فردی به نام قاسم حسینی را به اتهام جاسوسی بازداشت کردند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین بار دیگر خواهان آزادی بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات شد. بنابر گزارش‌ها محمد خاتمی که به مناسبت روز زن در جمع زنان سخن می گفت با بیان اینکه دشواری زندان برای زنان بیشتر است افزود آزاد کردن زندانیان سیاسی و به ویژه زنان می تواند به تغییر به گفته وی فضای ناگوار کنونی و باز شدن فضا منجر شود. محمد خاتمی تاکید کرد زیان فضای ناگوار کنونی به همه و بیش از همه به نظام و ایران می رسد ولی خاطر نشان کرد برای کار خیر هیچگاه دیر نیست. رئیس جمهوری پیشین حدود یک هفته پیش نیز در سخنانی به مناسبت سالگرد دوم خرداد یک بار دیگر خواستار آزادی همه زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی زن شد.
با سپاس از بکتاش که ساعت 7:30 مجددن با ما خواهد بود برای ارائه مهمترین خبرها. اینک آنچه تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. در حالی که حملات و انتقادهای اصولگرایان غیر دولتی به نزدیکان محمود احمدی نژاد ادامه داره، بقای دولت احمدی نژاد تا 2 سال دیگه در گرو این هشدار از سوی رهبر جمهوری اسلامیه که گفته دولت باید بدون بهانه‌گیری بر اساس قانون به تصویب رسیده عمل کنه. با وجودی که دولت هر روز مقدار زیادی ارز به بازار تزریق میکنه، اما متقاضیان همچنان در جستجوی ارزند. بانک مرکزی میخواد برای مهار نقدینگی سود سپارده ها را هم بالا ببره. پس از شنیدن نخستین ترانه به اتفاق شهرام رفیع‌زاده نگاهی خواهیم داشت به مطالب عمده روزنامه های امروز ایران. سپس به جهان ورزش بریم در همراهی فریدبرز غریب که درباره پیروزی پرسپولیس بر سپاهان در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران، مشکلات تیم ملی فوتبال امید ایران برای سفر به اوکراین، پیروزی تازه سباستیان فتل در مسابقه جایزه بزرگ فرمول 1 در موناکو و چند خبر ورزشی دیگه برای ما خواهد گفت. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس بدون نام بردن از شخص محمود احمدی نژاد بدنه اصلی قوه مجریه را کارآمد خواند. رهبر جمهوری اسلامی گفت مجلس و دولت باید با یکدیگر همکاری کنند تا امور کشور پیش بره. پیش از این دیدار محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس گفته بود آیت الله خامنه ای در مسئله برکناری وزیر اطلاعات آماده بود تا در صورت لزوم استعفای دولت محمود احمدی نژاد رو هم بپذیره. حال این پرسش مطرح میشه که در شرایطی که 2 سال به پایان عمر دولت محمود احمدی نژاد مانده، این دولت با چه وضعیتی روبروست و چه کارهایی از دستش برمیاد؟ مراد ویسی.
دولت محمود احمدی نژاد 2 سال مانده به پایان دوره فعالیت خود تحت فشارها و انتقادات شدیدی قرار دارد. از یک سو آیت الله خامنه ای دستور داده تا وزیر اطلاعات علارغم میل محمود احمدی نژاد در سمت خود باقی بماند و از سوی دیگر نظامیان و روحانیون ارشد و اصولگرایان غیر دولتی نیز هر روز در حال انتقادات شدیدتر و بیشتر از دولت هستند. در چنین شرایطی دولت احمدی نژاد در سالی که سال جهاد اقتصادی نامیده شده اصولاً چه کاری میتواند انجام دهد؟ رسول نفیسی جامعه شناس و استاد دانشگاه در امریکا معتقد است از این به بعد و در چنین شرایطی تصمیمات کلان را خود آیت الله خامنه ای خواهد گرفت و نه دولت.
اون چی که مسلمه این است که احمدی نژاد بازی رو به کلی باخته در مقابل هم صنفای خودش و در مقابل بیت، و اون چی که مونده در واقع از ریاست جمهوری در حال حاضر اسم اونه. تصمیمات کلان رو که همیشه آقای خامنه‌ای می‌گرفتن و این فکر کنم روان تشدید بشه، یعنی در تصمیمات کوچکتر هم آقای خامنه‌ای دخالت قاعد کرد یا بیت ایشون، دولت رو به طور مستقیم بیت رهبری خواهد کرد و اداره خواهد کرد. و اگر که احمدی نژاد بخواد که یک مقداری بدسگالی بکنه و شاید مثلا استعفا بده و اینها، اون رو هم بهش اجازه نخواهند داد.
در نشانه دیگر از تضعیف دولت محمود احمدی نژاد، مجلس و شورای نگهبان نیز نظر دولت درباره ادغام برخی وزارتخانه ها را نپذیرفتند. در همین چارچوب دولت لایحه شرح وظایف وزارتخانه جدید امور زیربنایی را به مجلس داد. نمایندگان مختلف در مخالفت با این اقدام دولت سخن گفتند.
این سرپرستی وزارت را بیشتر از 3 ماه غیرقانونیه. تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه؟ این ادغام شاید در مجلس طول بکشه.
اصلا با ادغام این دو وزارتخانه چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
ببینید الان وقتی نیست، فرصتی نیست.
نتیجه آن که لایحه یک فوریتی دولت درباره ادغام وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و تشکیل وزارت امور زیربنایی، آنگونه که محمد رضا باهنر در پایان رأی‌گیری مجلس اعلام کرد، رأی نیاورد.
پایان رأی‌گیری رو اعلام میکنیم، تصویب نشد.
از سوی دیگر اگرچه آیت الله خامنه‌ای روز یک شنبه و در دیدار با نمایندگان مجلس را به همکاری با دولت فراخواند، اما آنگونه که مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در امریکا میگوید، دولت حالا با مشکلات و فشارهای عدیده‌ای روبروست.
امروز دولت تحت فشار رقبای خودش هست در موضوع فسادها، در موضوع مشکلاتی که در حسابهای دولت وجود داره. اگر نمایندگان بخواهند از حقوق قانونی خودشون استفاده کنند، به نظر من چاره‌ای غیر از استیضاح آقای احمدی نژاد دارند.
حال سوال این است که چنین دولتی با چنین مشکلاتی اصولاً چه فرجام و سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ رسول نفیسی:
با دستگیری بسیار محتمل مشایی دیگه دولت احمدی‌نژاد تبدیل شد به یک شیر بیال و دم اشکمی که حتی نزدیکترین معتمدان خودش رو احمدی‌نژاد نتونست نگه بداره. بنابراین در این وضعیت فعلی دولت فلج میشه و برای این که به اصطلاح دولت رو به حرکت بندازن و هم به کلی احمدی نژاد رو دیگه از صحنه خارج بکنن، به زودی من تصور میکنم، کمان که شایعاتی در این مورد وجود داره، آقای خامنه‌ای یک قیمی رو برای دولت به عنوان معاون اول رئیس جمهور معین میکنه که ایشون این 2 سال آخر بیشتر رئیس جمهور خواهد بود تا خود احمدی نژاد.
و نهایت آن که رقابت‌های انتخاباتی مجلس نهم نیز اندک اندک شروع شده و این در حالی است که دولت متهم است که با پول در صدد خرید آرای رای دهندگان برآمده است. این اتهام در شرایطی فشارها را بر دولت مضاعف کرده که دولت قرار است هم امور جاری کشور را اداره کند و هم مجری انتخابات باشد.
مراد ویسی گزارش می‌داد. ساعت 7:14 است. هر روز نشانه‌ای تازه از گسترده شدن بحران‌ها و چالش‌هایی که گریبانگیر اقتصاد ایرانه در برابر ناظران خودنمایی می‌کنه. مسئله زیاد شدن نقدینگی در بازار پول این بار سر از بازار ارز درآورده و باعث شده که در روزهای اخیر نرخ انواع ارز افزایش 10-15% داشته باشه، به ویژه بهای ارز 2 نرخی هم شده. جدیت مشکلات اقتصادی تا بدانجا پیش رفته که رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو به چاره‌جویی و ارائه راه حل‌های تازه وادار کرده. رضا جمالی:
هجوم نقدینگی در بازارهای ایران این بار به سراغ ارزهای خارجی رفته است. این نقدینگی سرگردان که بخشی از آن مربوط به تورم بالا در اقتصاد ایران است، هر از چنگایی سر از یک بازار در می آورد. گاهی به سراغ مسکن و املاک می رود، گاهی به سراغ طلا و فلزات گرانبها و گاهی هم سر از بازار بورس و سهام در می آورد. اما با هجوم این نقدینگی در هر بازار، سر و کله بانک مرکزی و یا دولت پیدا می شود و به گفته مسئولان امر، هدف از این حضور کنترل بازارهای دستخوش این هجوم است. اینک موج نقدینگی ها به سمت بازار ارزهای خارجی روان شده و تقاضاها تا جایی بالا رفته که بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از صرافی ها و بانک ها اعلام کردند که ارز برای فروش به مشتریان خود ندارند. بر اساس همین گزارش، قیمت ارزهای عمده مانند دلار آمریکا، یورو و پوند انگلیس در چند روز گذشته از 100 تا 150 تومان در هر واحد در نوسان بوده است. حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس کل بانک مرکزی ایران محمود بهمنی با توجه به بازار فعلی ارز شنبه هفته جاری اعلام کرد که برای از بین بردن بازار سیاه هر هفته قصد دارد بیش از 2 میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کند. حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، در ارتباط با تبعات این تصمیم تازه بانک مرکزی برای عرضه این حجم ارز خارجی به بازار به رادیو فردا میگوید:
ایران نیاز به ارزش زیاده، برای اینکه وارداتش زیاده. طی 4 سال گذشته دولت سالانه متجاوز از 70 میلیارد دلار واردات داشته. نکته دوم و مهم دیگر این که در نهایت قیمت ارز در بازار بر 2 مبنا تعیین میشه: یکی قدرت خرید پول داخلی در برابر ارز خارجی، دوم عرضه و تقاضای اون پول. در هر دو زمینه پول ایران تحت فشاره، برای اینکه قدرت خرید ریال وقتی با قدرت خرید دلار سنجیده بشود بسیار بسیار کمتر از آن است که نرخ موجود نشون میده. وقتی بازار متوجه میشود که قیمت واقعی ارز بسیار ارزان تر تعیین شده است و عوامل دیگری هم برای تبدیل پول ملی به پول خارجی وجود داره که این متوجه بازارها و شرایط خارجی بشود، در این صورت طبیعی است که تقاضای ارز افزایش پیدا میکنه.
اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز یکشنبه رئیس کل بانک مرکزی ایران محمود بهمنی صحبت از افزایش نرخ سود سپرده های بانکی کرده است. بر اساس همین گزارش، او معتقد است با افزایش بهره بانکی حجم نقدینگی بازار به سمت بانک ها می رود و بانک ها می توانند این نقدینگی را در بخش های مختلف اقتصاد هدایت کنند. اما آیا این نقدینگی حجم بازار ایران که رئیس کل بانک مرکزی میزان آن را 300 هزار میلیارد تومان عنوان کرده، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم موجود میتواند جذب بانک ها شوند؟ حسن منصور، اقتصاددان در لندن، میگوید در تئوری افزایش بهره بانکی میتواند نقدینگی را در بازار کنترل کند، اما نرخ سود بانکی در ایران با تورم موجود در بازار همخوانی ندارد.
در ایران سیاستی که دولت در پیش گرفته در مورد نرخ ارز سیاستی کاملا بی‌قاعده است و عملا نرخ بهره‌ای که بانک‌ها برای پسنداز کنندگان می‌پردازند بسیار پایین‌تر از نرخ تورمه، در نتیجه در اینجا پسنداز کننده متضرر است. امروز مردم پول بانک میکشن بیرون و این رو در بازار به جریان میندازن، برای اینکه بهره ای که به بانک میپردازن در حدود 10-11%، بهره ای که در بازار وصول میکنن بالای 30%.
از سوی دیگر به گزارش سایت خبر آنلاین و به نقل از رئیس اتحادیه آهن فروشان ایران، حال بیم آن میرود که سونامی نقدینگی بازار ایران پس از درنوردیدن بازارهای طلا و ارز به سوی بازار آهن حرکت کند.
رضا جمالی گزارش میداد. خب میرسیم به نخستین ترانه بامداد امروز که نامش هست دیوار، از گروه خاک. گروه راک خاک یکی از پیشکسوتان موسیقی زیرزمینی در ایرانه. گروه خاک که سالهاست در آلمان فعالیت میکنه، تا به حال 3 آلبوم در سبکهای راک و هارد راک منتشر کرده. نام آخرین آلبوم گروه خاک که چند ماهی منتشر شده آغازه و یکی از ترانه های این آلبوم رو میشنویم به نام دیوار.
شبام سرد، روزام هجم گردونه، به هستی گریزان شده این تن، دلها سنگ مثل آهن روی این من عاشق، همه درها رو بستند، همش ترس همش رنج زمانه، پشت این دیوار سخن از عشق مرده،
تا پاکی شکوفت زجان
تنها کی شکوفت جان به دوست گفتی زیاری دل بخندی به گفتا که آفتاد به شبامی که دست آمد به یاری هر آفتان گشتم از دست و دل دادم بذاری بزن چار تا بخانیم چریت بیرون دیوار بزن بک به آهن به خون از مرگ ماتم بزن چار تا بخانیم چریت بیرون دیوار بزن بک به آهن به خون از مرگ ماتم تا که هر دم به سر آید ساهر این در
پرداختن به مطالب امروز روزنامه‌ها در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
افشاگری داوود احمدی نژاد برادر محمود احمدی نژاد علیه جریان انحرافی دولت یکی از مطالب روزنامه‌های امروزه.
بله، امروز روزنامه‌های روزگار و کیهان گزارش دادن که داوود احمدی نژاد برادر محمود احمدی نژاد برای بار دوم در طی یک هفته اخیر علیه جریان انحرافی در دولت افشاگری کرده و اونطوری که روزنامه روزگار در صفحه نخست خودش نوشته، ایشون ادعا کرده که گروه انحرافی در دولت احمدی نژاد قصد داره با سازماندهی منافقان که منظورش احتمالاً سازمان مجاهدین خلق بوده و کمله در انتخابات مجلس آینده پیروز بشه و به این ترتیب مجلس رو قبضه بکنه. این اتهامی هست که برادر محمود احمدی نژاد به دولت ایشون و نزدیکان ایشون وارد کرده. روزنامه کیهان هم همین اظهارات رو از قول داوود احمدی نژاد منتشر کرده و علاوه بر اون نوشته که سازماندهی گروه‌های سیاسی انحرافی با هزینه‌های میلیاردی برای انتخابات مجلس آغاز شده و برخی از نزدیکان محمود احمدی نژاد تلاش میکنن که با استفاده از بیت المال و ثروت ملی مردم ایران مجلس آینده رو در اختیار خودشون بگیرن.
مطلب دیگه روزنامه ها درباره تغییرات گسترده در وزارت نفت به دستور محمود احمدی نژاده.
روزنامه جامعه جمع و همچنین روزنامه روزگار خبر دادن که در حالی که شورای نگهبان سرپرستی محمود احمدی نژاد رو بر وزارت نفت غیرقانونی اعلام کرده، ایشون در مقام وزیر انرژی خود به خود حکم تازه‌ای صادر کرده برای استخدام 4000 نیروی جدید در وزارت نفت و به این ترتیب دستور تغییرات گسترده در وزارت نفت رو صادر کرده. چندی پیش برخی از رسانه‌ها خبر داده بودند که در سال 88 هم آقای احمدی نژاد زمانی که سرپرستی وزارت اطلاعات رو بر عهده داشت تغییرات گسترده‌ای در این وزارتخونه اجرا کرده بود و شماری از معاونان و مقام‌های ارشد قبلی وزارت اطلاعات رو برکنار کرده بود. همون اقدام رو اونطوری که روزنامه‌های جامعه جمع و روزگار نوشتن، آقای احمدی نژاد در حال حاضر در مورد وزارت نفت به اجرا درآورد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از آغاز اجرای طرح امنیت محله محور در 375 نقطه تهران خبر داد.
این خبر رو امروز روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرده و نوشته که روز گذشته حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از آغاز طرح امنیت محل محور در تهران خبر داده و گفته که در جریان این طرح ماموران در 375 نقطه تهران مستقر میشن و با موارد مختلفی که ایشون اون رو بیش از 30 مورد اعلام کرده برخورد خواهند کرد. علاوه بر این، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده که ماموران نیروی انتظامی در روزهای آینده هم طرح جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره از منازل مردم رو ادامه خواهند داد.
یک مخالفت دیگه در مجلس با دولت و اون هم مخالفت نمایندگان با فوریت لایحه شرح وظایف وزارت امور زیربنایی.
بله، رد لایحه شرح وظایف وزارت امور زیربنایی در روزنامه‌های روز دوشنبه ایران بازتاب گسترده‌ای داشته. روزنامه‌های ابتکار، دنیای اقتصاد و جهان صنعت در عناوین اصلی و سرمقاله‌های خودشون به این واکنش نمایندگان مجلس پرداختند و روزنامه ابتکار اون رو اولین مخالفت رسمی مجلس با پروژه ادغام وزارتخانه‌ها از سوی دولت توصیف کرده. روزنامه دنیای اقتصاد هم نوشته که کمتر از یک ماه پس از اون که دولت جزئیات ادغام 8 وزارتخونه رو تصویب کرد، نمایندگان مجلس به فوریت این لایحه رأی منفی دادن تا نشون بدن که برخلاف دولت چندان عجله‌ای در ادغام وزارتخونه ها ندارد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیزاده. البته در 7:41 دقیقه بار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود برای شنیدن خبرهای استان ها. فعلا به جهان ورزش میریم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی در ضربات پنالتی در برابر سپاهان به مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران صعود کرد. در این بازی که دیشب در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، دو تیم در پایان 120 دقیقه وقت معمولی و اضافه به تساوی بدون گل رسیدند، اما در ضربات پنالتی سرخپوشان بهتر عمل کردند و 4-2 پیروز از زمین خارج شدند. پرسپولیس در نیمه نهایی جام حذفی روز پنجشنبه در اهواز با فولاد خوزستان دیدار می‌کند. در بازی دیگر نیمه پایانی استقلال در انزلی با گوی سپید مساف می‌دهد. تیم ملی فوتبال امید ایران به دلیل مشکلات خروج از کشور 9 بازیکن از 22 بازیکن این تیم از سفر به اوکراین باز ماند. تیم فوتبال زیر 23 ساله های ایران که در حال آمادگی برای دیدار با عراق در مرحله مقدماتی مسابقات المپیک لندن است، قرار بود روز چهارشنبه در کیف با تیم اوکراین یک بازی تدارکاتی برگزار کند. تیم بسکتبال مهرام نماینده ایران در مسابقات بسکتبال باشگاه های آسیا در فیلیپین روز گذشته در دومین بازی خود 90-73 تیم الشباب امارات را شکست داد. تیم مهرام که در اولین دیدار الجلای سوریه را شکست داده بود، امروز به مساف الریاضی لبنان می رود. بازرسان AFC که برای بازدید از ورزشگاه های ایران در این کشور به سر می برند، روز گذشته اعلام کردند که 5 ورزشگاه تختی آبادان، دستگردی تهران، بهشتی بوشه، رجایی قزوین و تختی اهواز فاقد استانداردهای لازم هستند. بر اساس اعلام ناظران AFC، ایران برای حفظ سهمیه در لیگ قهرمانان آسیا تا آغاز فصل جدید لیگ برتر 11 مرداد فرصت دارد تا در مورد رفع نقایص موجود در ورزشگاه‌ها اقدام کند. سباستیان فتل راننده آلمانی تیم ردبول دیروز با پیروزی در ششمین مرحله از مسابقات جایزه بزرگ سال 2011 در موناکو پنجمین قهرمانی خود را جشن گرفت. فرناندو آلونسوی اسپانیایی از تیم فراری و جیسن باتن انگلیسی از تیم مکلارن دوم و سوم شدند. در رده‌بندی کلی 6 مرحله فرمول 1 سباستیان فتل با 143 امتیاز در صدر قرار دارد. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان، کمیته انضباطی فیفا در جلسه روز گذشته خود در مورد پرونده فساد و زدبندهای مالی محمد بن حمام رئیس AFC و جک وارنر نایب رئیس فیفا را تا پایان تحقیقات کامل از هر گونه فعالیت محروم کرد. در این جلسه سپ بلاتر رئیس فیفا از اتهامات تبرئه شد. و تیم ملی فوتبال آلمان دیشب در یک بازی تدارکاتی در زینسهایم با نتیجه 2-1 میهمانش اوروگوئه را با شکست بدرقه کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30 شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. با سلام و درود به شما در این بامداد دوشنبه 9 خرداد برابر با 30 می. امروز در اغلب شهرهای کشور هوا آفتابیه، به استثنای شهرهای شمال غربی که هوای ابری و بارانی دارند و شهرهای شمال که آسمانی نسبتاً ابری خواهند داشت. دمای هوای تهران هم اکنون 24 درجه بالای صفر و بعد از ظهر به 33 درجه بالای صفر میرسه. در بلندی‌های اطراف تهران انتظار اندکی باران میره در بعد از ظهر. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا در ادامه برنامه صبحانه با خبر مجموعه تازه‌ای از خبر و گزارش به اضافه موسیقی تقدیمتون می‌کنیم و در رأس مطالب مثل همیشه با همکار عزیزمون بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر وعده داریم که دستچینی از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو به اطلاعتون میرسونه. با سلام دوباره.
سلام دیگر به شما آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. دولت ائتلافی راست میانه آلمان در زمینه طرحی برای بستن کلیه نیروگاه‌های هسته‌ای آن کشور تا سال 2022 میلادی موافقت کرده است. این تصمیم پس از بحث‌هایی در آلمان درباره ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای به دنبال فاجعه اخیر، فاجعه مارس گذشته در ژاپن به دنبال سونامی و زمین لرزه ویرانبار آن کشور اتخاذ شده است. مقامات صربستان میگویند در خشونت‌هایی در ارتباط با تظاهرات روز گذشته در بلگراد بیش از 100 تن بازداشت و بالغ بر 30 تن زخمی شدند. این تظاهرات با شرکت هزاران تن و به طرفداری از راتکو ملادیش برگزار شد و در آن تظاهرکنندگان خواهان آزادی این فرماندهی سابقه نظامی سربهای بوسنی شدند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به خاطر مرگ غیر نظامیان افغان در حمله هوایی در جنوب افغانستان عذرخواهی کرده است. ژنرال جان تولان فرمانده نیروی بین‌المللی همیاری امنیتی در جنوب غربی افغانستان گفت نیروهای تحت فرماندهی ناتو خانه‌ای در استان هلمند را هدف گرفته بودند که باور داشتند شبه نظامیان از آن به عنوان پایگاه استفاده می‌کنند، اما بعداً غیر نظامیان بیگناه در آن خانه یافت شدند. بنابر بیانیه فرماندهی نیروی بین‌المللی همیاری امنیتی موسوم به ایساف در حمله هوایی روز شنبه 9 غیر نظامی کشته شدند. مقامات در استان هلمند شمار کشته شدگان را 14 تن گزارش کرده و افزودند 12 تن از آنها کودک بودند. یک مقام ارشد بازرگانی در ایران خبر خرید کشتی از اسرائیل را تکذیب کرد. پیشتر واشنگتن مدعی شده بود که یک شرکت ایرانی از شرکتی اسرائیلی یک فروند کشتی نفتکش خریداری کرده است. به گزارش رسانه‌های ایران، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت که بر اساس قوانین کشور هر گونه تجارت یا معاملات اقتصادی با به گفته وی رژیم صهیونیستی و شرکت‌های وابسته‌اش خلاف قانون است. ایالات متحده هفته گذشته تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعلام کرد که شرکت‌های خارجی از جمله شرکت اسرائیلی گروه برادران اوفر را به دلیل نقض تحریم و فروش با واسطه نفتکش هدف قرار می‌دهد. یک دیپلمات ایرانی که به اتهام جاسوسی در مصر بازداشت شده بود آزاد شده است. خبرگزاری رسمی مصر منا روز گذشته گزارش داد مقامات امنیت ملی مصر پس از دریافت تاییدیه در خصوص موقعیت دیپلماتیک این فرد وی را آزاد کردند. بنابر گزارش‌ها هویت دیپلمات ایرانی از سوی وزارت خارجه مصر اعلام نشده است. گزارش از یمن حاکی است بیش از 200 فرد مسلح مرتبط با القاعده کنترل شهر زنگبار در جنوب یمن را به دست گرفتند. در همین حال گزارش حاکی است یکی از یگانهای نظامی گارد جمهوری یمن در یکی از استانهای جنوبی آن کشور نیز به صفه مخالفان پیوسته است. از سوی دیگر علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن پس از 5 روز درگیری خونین با طایفه حاشد نیرومندترین طایفه از قبایل یمن با رهبران این طایفه بر سر آتش بس به توافق رسید. درگیری ها میان نیروهای امنیتی یمن و معترضان مسلح طایفه حاشد در صنعا پایتخت یمن یک روز پس از آن آغاز شد که علی عبدالله صالح برای سومین بار از امضای طرح کنارگیری خود سرباز زد.
خیلی ممنون بکتاش. وعده بعدی ما با شما ساعت 8 و اینک سرفصل مطالبی که تا ساعت 8 خواهیم شنید. هواداران تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها دختران را از تحصیل در برخی رشته‌های کارشناسی ارشد محروم کردند. در گفتگو با یک فعال جنبش زنان و یک فعال دانشجویی تعمقی داریم در این زمینه. سپس بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده خواهیم بود و این بار از رویدادهای استانهای مختلف کشور با خبر میشیم. پس از شنیدن دومین ترانه بامداد امروز با فرج سرکوهی وعده داریم و به جهان فرهنگ و هنر سری میزنیم. چند پیام از شما شنوندگان گرامی رو هم در این بخش میشنویم و سپس برنامه قطعه بامدادی از توماج تاه باز تقدیمتون میشه. این بار دانشگاه علم و صنعت پیشگام اجرای طرح تفکیک جنسیتی در ایران شده و ادامه تحصیل زنان و دختران در بسیاری از رشته‌های فنی و مهندسی رو ممنوع اعلام کرده. همکارم فهیمه خضر حیدری در گزارش خودش به تحقیق و تعمقی در این زمینه پرداخته و نظر یک فعال دانشجویی و یک فعال حقوق زنان رو هم جویا شده.
ورود زنان ممنوع، این چیزی است که وزارت علوم ایران میگوید. یعنی اگر شما زن باشید و شیمی معدنی خوانده باشید یا فیزیک یا هر کدام از شاخه‌های مهندسی از برق گرفته تا معدن یا عمران و یا حتی مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی، فقط و فقط به خاطر اینکه زن هستید نمیتوانید کارشناسی ارشد بخوانید. به این ترتیب سازمان سنجش با همکاری وزارت علوم ایران دختران را از انتخاب بسیاری از رشته‌ها در دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه علم و صنعت محروم کردند. همراه ما در بررسی این موضوع دو مهمان هستند: شادی صدر، فعال جنبش زنان از لندن، و سجاد ویس مرادی، فعال دانشجویی از سوئد. آقای ویس مرادی، با شما شروع می‌کنیم و توضیح این که دقیقاً چه اتفاقی افتاده در دانشگاه علم و صنعت.
متأسفانه امسال در مقطع کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی تقریباً در کلیه رشته‌های روزانه‌ای که این دانشگاه دانش می‌پذیرفته، انتخاب رشته برای دختران محدود شده و حذف شده، که به نظر میسه کاملا مسئله سیستماتیک برای کلیه گروه های تحصیلی مثل گروه علوم فنی مهندسی و یا علوم پایه که این دانشگاه دانشجو میگرفته، این سهمی بندی جنسیتی اعمال شده.
و به نظرتون چرا تفکیک جنسیتی با رشته های فنی و مهندسی شروع شده؟
دانشگاه علم و صنعت به خاطر اینکه پذیرش دانشجو در این مقاطع بیشتر صورت میگیره و در بیشتر در قسمت فنی و مهندسی فعال هست، به نظر میرسه به خاطر رشته هایی که داشته این محدودیت در این قسمت بیشتر قرار گرفته، وگرنه احتمالاً اگه رشته های دیگه هم صورت میگرفت، چون بخاطر اینکه در مقطع کلی رشته های روزانه این محدودیت صورت گرفته، شامل اون رشته ها هم میشد.
اما خانم صدر، سهمیه بندی جنسیتی یا صحبت درباره اون چیز تازه نیست. ممکنه خیلی مختصر از پیشینه این طرح برای ما بگید؟
پس از انقلاب فرهنگی بود که در بسیاری از رشته های دانشگاهی که مردانه تلقی میشد، ورود زنان رو ممنوع کردن یا تعداد زنانی رو که پذیرفته می شدن کم کم، تا اینکه کم کم در دهه 70 این محدودیت ها برداشته شد و تقریبا تا سال 73-74 دیگه کاملا ظرفیت های پذیرش دانشجو در دانشگاه ها به صورت جنسیتی از بین رفت. ولی درست از حدود یک دهه بعد ما مواجه شدیم با افزایش آمار ورود دختران به دانشگاه به شکل قابل ملاحظه‌ای، 50%، 60%، و بعد در برخی از رشته‌ها بعضن حتی تا 80% دانشجوی دختر در سر کلاس ها بود. کسانی که خودشون رو مدافع نهاد خانواده محسوب میکنن یا اینکه در واقع سیاست گذارانی هستن که افکار مردسالار دارن یا افکار سنتی دارن، احساس نگرانی کردن، شروع کردن برای اینکه تعداد دختران تو دانشگاه ها کم بکنن یک سری سیاست های وضع کردن که عمدتا در سالهای اول بعد از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد ما مشاهده کردیم، به اینکه یه سری از سیاست های در واقع سهمی بندی جنسیتی در برخی از رشته ها مثل رشته های پزشکی، رشته های مهندسی در حال اعمال شدن بود به شکل مخفی. منتها اتفاقی که افتاد این که جامعه اعتراضات خیلی گسترده نسبت به این موضوع کرد. جامعه که میگم شامل فعالان جنبش زنان میشد، فعالان جنبش دانشجویی میشد و خود در واقع بدنه اجتماعی دختران و دخترانی که از حق ورود به دانشگاه محروم شده بودند و خانواده هاشون.
خانم صد، سوال دیگه که الان ممکنه مطرح باشه اینه که الان چطوری است که خیلی ساکت برگزار میشه، چنین اتفاقی میفته و هیچ واکنشی هم نمیبینیم؟
در واقع اتفاقاتی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اتفاق افتاد و سرکوب شدید جنبش های اجتماعی از جمله جنبش زنان و جنبش دانشجویی و فضایی که امروز اونقدر تنگه برای فعالان جنبش های مختلف برای فعالیت، در واقع این فضای تنگ و این سرکوب و این منفعل کردن این جنبش ها به انزوا کشوندن فعالان این جنبش ها از اون طرف فضا رو باز کرده دست سیاستگزارانی که اعتقادی به برابری حقوق زن و مرد ندارن که بتونن چنین سیاستهایی رو خیلی راحت و بدون در واقع صداهای مزاحم پیش ببرن.
آقای ویس مرادی، شما در این زمینه چطور فکر میکنید؟
در مقاطع مختلف ما دیدیم که دانشجویان به این روند تفکیک جنسیتی اعتراض میکردن. نمونه‌هاش رو هم چند وقت پیش در دانشگاه علوم اجتماعی، دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه سوره دیدیم. به نظر میاد در این مورد هم دانشجویان دختر با توجه به اینکه سهم زیادی از دانشجویان دانشگاه ها رو تشکیل میده اعمال محدودیت و این ظلمی که در حقشون شده بدون شک با واکنش شهید دانشجویان دختر حتما مواجه خواهد شد.
آغاز تفکیک جنسیتی در دانشگاه های ایران، گزارشی از فهیمه خضر حیدری. بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و به اتفاق راهی شهرستان ها میشیم ببینیم چه خبرهایی برای ما داره. مثل اینکه اولین خبر آقای رفیع‌زاده درباره تجمع کارگران نساجی کاشانه که با پوشیدن کفن در برابر فرمانداری اجتماع کردند.
بله، این خبر رو آقای اصغر گرانمایه‌پور نماینده کاشان در مجلس اعلام کرده. ایشون گفته که شماری از کارگران نساجی کاشان پس از اون که حقوق عقب افتادی 32 ماهه اونها همچنان بهشون پرداخت نشده در مقابل فرمانداری کاشان کفن پوشان حاضر شدند و خواستار رسیدگی به وضعیت بسیار بحرانی خودشون شدند و از مقامات مسئول خواستند که به صدای کارگران نساجی کاشان گوش بدن و به ویژه به آقای احمدی نژاد پیام دادن، از اونجایی که آقای احمدی نژاد در سال 86 به همین کارگران وعده داده بود که مشکلشون رو حل خواهد کرد، اما با گذشت 4 سال از وعده ایشون اونطوری که آقای اصغر گرانمایه‌پور گفته هنوز این وعده عملی نشده و کارگران نساجی کاشان همچنان در وضعیت بحرانی به سر میبرن.
در استان خوزستان آقای رفیع‌زاده یک دوچرخه سوار در جریان مسابقات انتخابی این استان دچار حادثه شد، یعنی تصادف کرد ها؟
بله، آقای محمد نجاتی که یکی از پیشکسوتان دوچرخه سواری در استان خوزستان بوده در جریان مسابقه انتخابی دوچرخه سواری در این استان جلوی پادگان حمیدیه با یک پژوی مسافربری تصادف کرده و وضعیت وخیمی داشت در یک دو روز گذشته. البته روز گذشته آقای حسین سالمی رئیس هیئت دوچرخه سواری استان خوزستان اعلام کرد که ایشون وضعیت بهتری داره، اما این مقام محلی اعلام کرده که کوتاهی نیروی انتظامی در حفاظت از دوچرخه سوارانی که در جاده مشغول مسابقه بودن منجر به این حادثه شده.
و خبر آخر در استان فارس هست و اون هم احضار عبدالله شهبازی افشاگر زمینخواری امام جمعه سابق شیراز به زندان.
آقای عبدالله شهبازی که مورخ و پژوهشگر هست و پیشتر با برخی از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در زمینه پژوهش‌های تاریخی هم همکاری می‌کرد، 2-3 سال پیش کتابی منتشر کرد با نام زمین انباشت ثروت و اونجا توضیح داد و اسنادی منتشر کرد که نشون میداد آقای حائری شیرازی نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز و همچنین چند نفر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در این استان از جمله آقای عبدالعلی نجفی و ابراهیم عزیزی متهم هستند به زمینخواری‌های گسترده و میلیاردها تومان زمینخواری کردن در این استان. پس از اون ایشون به دادگاه احضار شد، محاکمه شد و به 17 ماه زندان محکوم شد. آقای شهبازی روز گذشته اعلام کرد که او رو به زندان احضار کردن برای گذران دوران حبس 17 ماهه خودش و این در حالیه که آقای عبدالعلی نجفی کسی که متهم به زمینخواری بوده در حال حاضر از سوی آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس نیروهای حفاظتی ایشون منصوب شده و پسر آقای حائری شیرازی هم که به 6 سال زندان محکوم شده همچنان در شیراز آزاد هست.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
منم متشکرم از شما آقای حسینی، روز خوبی برای شما و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب اگه موافق باشید دومین ترانه بامداد امروز رو بشنویم. نام ترانه هست کندو با صدای ابی. آهنگساز واروژان، ترانه‌سرا ایرج جنتی عطایی. ابراهیم حامدی یا ابی یکی از محبوب‌ترین خواننده‌های موسیقی پاپ ایرانه. اولین اثر حرفه‌ای ابی ترانه آتش ساخته حسین واسقی بود که برای فیلمی به همین نام ساخته شده بود. از آن زمان تا کنون ابی بیش از 30 آلبوم به بازار عرضه کرده و در اغلب اوقات با ایرج جنتی عطایی همکاری داشته.
تنها تر از انسان در لحظه مرگ، ساده تر از شبنم رو سفره برگ، مطرود هم قبیله محکوم خیشم، غریبه ای تومه این کندوی نیشم، نفرینی آسمون مغزوب خاکم، بیگانه با نور و هوا هوای پاکم، تن خسته از تقویم از شب شمردن، با مرگ ساعتها بی وقت مردن، هم قربت بغز شب مرگ چراغم، تو قرق زمستونی اندوه باغم، ای دست تو حادثه تو وقت تکرار، وابسته این مردابم بیا سراغم، تولدم زادنت کدوم افوله، که بودنم حریصه مرگ مصوله، خسته از بار این بودنم نفس حبابم، بی تفاوت مثل برکه بی التهابم، تشنه تشنه تشنم خود کبیرم، با من مرگ سنگ و انسان تاریخ تیرم، من ساقه نورم میراث مهتاب، تسلیم تاریکی تو جنگل خواب، ای آیه خطوبت ای مرگ غمگین، برهنه کن منو از این لباس نفرین، ای اسم تو جواب همه سوالا، از پشت این کندوی شب منو صدا کن، منو صدا کن، منو صدا کن، منو صدا کن.
فرج سرکویی با ماست برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی امروز. صبح خیر آقای سرکویی.
سلام میکنم آقای حسینی و صبح شما و شنوندگان بخیر.
خبری شنیدیم درباره پذیرفته شدن فیلم ایرانی آینه های روبرو در جشنواره نشنال جیوگرافیک. این جشنواره کی برگزار میشه و سوال مهمتر این که این فیلم ایرانی داستانش چه ربطی با موضوع جشنواره نشنال جیوگرافیک داره؟
بله، نشنال جیوگرافی همونطور که میدونین یک مؤسسه بسیار معتبر است که نشریه بسیار معتبری رو منتشر میکنه و این نشریه پرتیراژ هست، درباره معرفی کشورها، مناطق، جغرافیا، حیوانات و به اصطلاح طبیعت گوناگون و جنبه مردم شناسی و فرهنگ جوامع انسانی. جشنواره نشنال جیوگرافی 14 تا 18 سپتامبر یعنی شهریور ما در واشنگتن دی سی برگزار میشه. امسال موضوع این جشنواره معرفی موقعیت فرهنگی، اجتماعی و جغرافی کشورهای مختلف بوده و در دو بخش هم برگزار خواهد شد، یکی فیلم‌های کوتاه و یکی فیلم‌های مستند و فیلم‌های سینمایی آینه‌های روبرو برای بخش سینمایی این جشنواره انتخاب شده. این فیلم آینه‌های روبرو رو نگار آذربایجانی فیلمنامه‌اش رو نوشته و خودش کارگردانی کرده و فرشته طاهرپور هم تهیه کننده این فیلم بوده. اما داستان این فیلم که گفتین چه ارتباطی با نشرا جغرافی داره، داستان دو تا زن هست که یکی به نام رعنا یک زن مذهبی است و دیگری به نام آدینه که دختری از یک طبقه متوسط هست و تمایل به مدرنیته داره. اینا با هم دوست میشن در طی سفری و رعنا بعدن متوجه میشه که آدینه جنسیت دوگانه داره و میخواد که بسیار جنسیت خودش رو تغییر بده، یعنی مرد بشه، و میدونیم که این مشکلات بسیاری داره در ایران و این فیلم این موضوع رو بررسی میکنه.
سال گذشته هم فیلم نیلوفر محصول مشترک ایران و فرانسه به کارگردانی سابین جمایل و تهیه کنندگی فرشته طاهرپور و ژان بریا به جشنواره نشنال جیوگرافیک راه پیدا کرد. واکنش سینما ایران در برابر این موفقیت چی بود آقای سرخویی؟
متاسفانه واکنش سینما ایران بود که این فیلم اجازه نمایش پیدا نکرد. فیلم نیلوفر که گفتین وضعیت کودکان ایران تصویر میکنه، اما در ایران بهش اجازه نمایش ندادن و تا حالا در هیچ سینمایی نمایش داده نشد.
چندی پیش راجع به اعتراض هنرمندان تئاتر صحبت کردیم. کارگردانان، بازیگران و دیگر اعضای خانه هنرمندان تئاتر در دومین گردهمایی خود اعتراض ها و خواسته های خودشون رو در متنی مکتوب منتشر کردن. در این نشست دقیقاً چی گذشت؟
بله، این نشستی که بهش اشاره کردین دومین گردهمایی اعضای خانه تئاتر و بازیگران و کارگردانان تئاتر بود در هفتم خرداد. ما در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. نشست بسیار جالبی بود از این نظر که بسیار از هنرمندان بزرگ تئاتر ما در این نشست شرکت داشتند و خواست اعتراضات خودشون گفتن. میدونیم که وضعیت بازیگران واقعی و کارگردان واقعی تئاتر در ایران هم از نظر مالی بسیار وضعیت بدی است و هم سانسور بسیار شدیدی که بر تئاتر اعمال میشه در واقع تئاتر ایران رو به مرگ نزدیک کرده. اینا به این وضعیت اعتراض کردن، خواسته هاشون رو در یک متنی که شما اشاره کردین در 12 بند به اصطلاح بیان کردن و جالب اینه که دو نفر از مقامات ارشاد هم در این جلسه شرکت داشتن از وزارت ارشاد، یعنی یکی معاون هنری فرهنگ و وزارت فرهنگ و شراسمی و دیگری مدیر کل اداره هنرهای نمایشی، اما هیچ جواب قانع کننده ای ندادن و در نتیجه در واقع نوعی چالش لفظی هم بین هنرمندان تئاتر و این دو نفر به وجود آمد. آقای ایرج راد، محمد یعقوبی، بهزاد فراهانی که اعضای هیئت مدیره خانه تئاتر هستن صحبت کردن.
یه خبر دیگه هم برای ما دارید از سومین جشن کتاب سال سینمایی ایران.
بله، خوشبختانه این اقدام به اصطلاح مثبتی که بخش خصوصی یعنی بخش غیر دولتی هم میکنه ادامه پیدا خواهد کرد. خانم گلی امامی که یکی از به اصطلاح مؤلفان مشهور کشور هست به ریاست سومین جشن کتاب سال سینما ایران برگزیده شد، دیروز معرفی شد و در 20 مهر ماه نامزدهای جایزه کتاب سال سینما اعلام خواهند شد و در 10 آبان هم برنده تعیین میشه. میدونیم که در این جشنواره کتاب‌های اجازه شرکت دارن که از آذر 87 تا خرداد داد 90 نوشته شده باشند. هیئت داوران که یک گروه 7 نفره هست جایزه بهترین تألیف، بهترین ترجمه رو از بین کتاب‌ها انتخاب خواهد کرد و این جایزه ها رو اهدا خواهد کرد، کتابایی که در مورد سینما هستند البته، و همچنین به یک ناشری که کتاب‌های سینمایی خوب منتشر کرده جایزه خواهند داد.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعدی.
در پیوند با رخدادهای مربوط به ایران، شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام برای ما نظرات خودتون رو بیان می‌کنید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار می‌گیره تا سایر شنوندگان هم نظراتتون رو بشنون.
می‌خواستم به این سردمداران رژیم ایران بگم که ما رژیم دیکتاتوری و آخوندی نمیخوایم. ما حکومتی که پاسخگو مشکلات مردم نباشه نمیخوایم. فقط میخواستم اینه بگم که ما هر زمان منتظریم که بهانه باشه برای به پایین کشیدن این دیکتاتورها. ما همچنان مثل اون 25 خرداد در صحنه هستیم، در تشییع جنازه ها صدامون به گوش دیکتاتورمون میرسونیم و به امید اون روزی که شر دیکتاتور از سر مملکت ما کنده بشه و ما به آزادی کامل برسیم.
خودم
یکی از کارکنان صنعت نفت پتروشیمی کار میکنم. این مسئله هم که اتفاق افتاد تو پالایشگاه، آقایون اومدن به جای گسکت اسپیرال از گسکت کاغذی بین فلنجا استفاده کرده. شرکت سازنده و آلمانی هم که مال کمپرسور بود خاطر تحریما نمید دیگه، با اشتباهات فردی فاجعه به وجود اومد. لحاظ فنی الان نیروهای ایرانی دارن واحدهای صنعتی میچرخونه و ما هیچ مشکلی نداریم. لحاظ نفر اگه قطعه باشه، لحاظ فنی هیچ مشکلی ما نداریم.
من خواهش میکنم جناب احمدی نژاد، شما که بیلزن پوری هستید، باغچه ایران را بیل بزنید. ممنون.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202-21-12-41-13.
خب وقت شنیدن قطعه بامدادی رسیده از توماج تاهباز.
یکی از مرسوم ترین خوابایی که ظاهراً سالهای سال میاد سراغ آدم خواب شب امتحانه. تقریباً هممون چند بار حتی بعد از گرفتن دیپلم و احتمالاً تموم کردن دانشگاه این کابوس رو دیدیم که سر جلسه امتحانیم، یا حالا اصلاً درس رو بلد نیستیم، یا مثلاً امتحان رو اشتباه اومدیم و دیگه راه فراری نیست، یا اینکه وقت داره تموم میشه و هنوز هیچی ننوشتیم. خلاصه یک کابوس تمام عیار. هر کسی معمولاً یه جور امتحانی رو کابوسش رو میبینه، ولی ظاهراً امتحان درسایی مثل ریاضی بیشتر سراغ آدم میاد. احتمالاً البته کسی کابوس امتحان آشپزی یا حرف و فن رو نمیبینه. حتی نمیدونم اصلا الان درس حرف و فن هنوز وجود داره یا نه. من خودم معمولاً تا سالها بعد از گرفتن دیپلم کابوس امتحان جبر رو میدیدم. حالا نکته اصلی اینجاست که سالهای دبیرستان یه معلم جبر داشتم که اتفاقاً خیلی با هم دوست بودیم و بعدها هم این دوستی خیلی نزدیک ادامه پیدا کرد. حتی تا همین الان با این حساب من نمیدونم چرا تا سالها من تنها کابوس امتحانی که میدیدم از درس جبر بود که از قضا توشم خیلی خوب بودم. حالا تعبیر و پیدا کردن معنیش رو میذاریم به حساب روانشناسا و خواببینا و مابقی. کابوس درس جبر من اینجوری شروع میشد که نشستم سر امتحان، دارم به سوالا نگاه میکنم که اتفاقا همشون رو میشناسم، تا حالا هزار بارم جوابشون رو دادم، ولی حالا نمیتونم یا نمیخوام دیگه اصلا جوابشون رو بدم. زمان داره میگذره و من انگار با جبر لج کردم. تصمیم گرفتم دیگه به هیچ جبری، به هیچ حساب و فرمول و دو تا چهار تایی جواب ندم. حالا دیگه این کابوس مدت‌ها سراغم نمیاد. البته شاید چون سالهاست جبر و ریاضیات رو کنار گذاشتم، شایدم چون جبر و ریاضیات من رو کنار گذاشته که فکر میکنم این دومی درست‌تره. فرقی هم نمیکنه. یا آهنگی هست که میگه چه درد، چه ترس، چه سوال، همه چی درگذره مثل زمان که رو به جلو میره. یا به قول اخوان، غم دور و اندیشه بیش و کم دور، هستی همه لذت و شور. بدرود ای لحظه، ای لحظه، بدرود، بدرود. آهنگ کانتینواندو از جرو.
Aunque sientas dolor, sigues continuando y subiendo, continuando. Aunque tengas temor, sigues continuando y cruzando, continuando. Pues la vida siempre te dará un camino único a ti. Con tiempo verás, aunque tengas preguntas, sigues continuando y buscando, continuando. Aunque baje la sombra, sigues continuando, navegando, continuando. Algunas veces te hará un capitán, navegarás en tu soledad, así a tu tierra, así a tu tierra. Aunque dañan tus sueños, sigues continuando y sangrando. Sigues continuando, explorando tus deseos. La vida es un mar tan bravo, abraza los montes.